Mwah. برنامه هفتگی
28 مهر ماه 1384 هفته مهدی برنامه نداره، در عوض من به مدت طولانی راجع به یکی از سریال‌های تلویزیونی آمریکا به اسم ساوث پارک صحبت می‌کنم. یه خبر کوتاه هم راجع به برنامه سیمپسون‌ها میگم. و احمد هم
من امروز در تکنولوژی فورم بودم، اینترنشنال تکنولوژی فورم در پالوآلتو بودم که خبر خیلی جالبی بود و کنفرانس جالبی بود که یه چند تا دفتر از اینا رو می‌خوام برای شنوندگان.
برنامه خبری ورزشی دکتر علیزی هنوز به دستمون نرسیده، ولی تلاشمون رو میکنیم که هر طور شده این برنامه رو هم داشته باشیم.
خب من امروز در کنفرانس ITF 2005 در گاف کلاب پالو آلتو هیلز بودم و برای خیلی کنفرانس جالبی بود، چیزهای خیلی جالب و جدیدی در مورد تکنولوژی صحبت میکردن. ITF مخفف International Technology Forum هستش که هر سال برگزار میشه، فکر میکنم که 5-6 سال برگزار میشه، منم چندین سال رفتم و برای حرف خیلی جالبی زده میشه. اتفاقا امسال MC این کنفرانس یا همون برگزار کننده یا در میزبان اون کنفرانس آقای بود به نام کاوه هوشیار، از که آقای ایرانی هستش، در AT&T Labs کار میکنه و حرفای خیلی جالبی میزد. مثلا دو تا از حرفای جالبی که من اونجا یادداشت کردم تو نوتام هستش، این هستش که یکیشون میگفتش که الان دنیا داره به سمت دنیای IP میره یا اینترنت پروتکل، که در حقیقت تلفن ها یا ویدیو ها یا همه کاری که ما داریم میکنیم از طریق این شبکه های اینترنتی در حقیقت داره رد و بدل میشه. ولی بخاطر اینکه پنل اول در مورد سیکیوریتی هم بود، میگفتش که یکی از مشکلاتی به وجود میاد بعد از اینکه همه چیز IP میشه اینه که در واقع شما همه مسائلتون از قبیل تلفن و از قبیل تلویزیون دیدنتون و از قبیل کامپیوترتون و از قبیل کنترل کردن وسایل خونتون و همه چی از طریق IP اتفاق میفته. و یکی از مشکلاتی که به وجود خواهد اومد این هستش که در واقع وقتی که IP یعنی شبکه اینترنتی از دست بره یا قطع بشه یا مشکل براش پیش بیاد، حتی یه تلفن رو هم نمیتونیم بزنیم، برای من ارتباطتون با همه جا قطع میشه و حتی نمیتونیم به اون سرویس دهنده اطلاع بدین که IP قطع شده که کار رو براتون درست بکنن. این دست آدم از همه جا کوتاه میشه. برای من میگه که این یه اشکالی هستش که به قول معروف تمام تخم مرغاتون رو توی سبد نذارین، این مشکلی هستش که به وجود میاد. بعد در حال در مورد ونچر کپیتالیست هم صحبت میکردیم مقداری و میگفتش که خیلی از ونچر کپیتالیست های موفقی هستن که تو این پنل هستن و میتونیم باشون صحبت بکنیم. یکی از حرفایی که میزد خیلی جالب بود، ضمن ونچر کپیتالیست در حقیقت اون سرمایه گذاری هستش که خودش رو به خطر میندازه و در شرکت های کوچیک سرمایه گذاری میکنه و مثلا ماها همه شرکت های کوچیکی که توی بیشتر همه سیلیکون ولی هستن از اونا پول میگیرن در حقیقت برای اولش و کارشون را میفته و اینکه بخاطر تکنولوژی جدیدشون رو دیولاپ کنن یا توسعه بدن. خیلی جالب بود یه حرفایی که میزد، میگفتش که ونچر کپیتالیست ها مثل رابین هود میمونن، یعنی کاری که میکنن اینه که پولی توی شرکت کوچیک در حقیقت سرمایه‌گذاری کردن، وقتی شرکت ها بزرگ میشن مثلا اندازه گوگل و یاهو و نمیدونم شرکت های بزرگتر میشن، ای بی و این حرفا، این پول از اونا الفتی میگیرن و دوباره به پور یا همون فقیرترا میدن. در حقیقت از کسایی که پولدار هستن میگیرن و فقیرها میدن. در پنل بعدی حرف گوگل شد و اینکه گوگل در صدد این هستش که یک فایبر اپتیکس نتورک نیشن واید یا شبکه فیبر نوری کشوری رو در حقیقت پیاده سازی بکنه، و حتی من با یکی داشتم صحبت میکردم میگفتش که در حقیقت این رو میخوان جهانی بکنن. یعنی سرمایه‌گذاری گوگل فقط روی نرم افزار نیستش، بلکه روی سخت افزار هم هستش. و اتفاقا یکی از دوستای من که اونجا کار میکرد قبلا میگه که حقیقت همه چیز قراره که روی این شبکه های پرسرعت رد و بدل بشه و ترند ها یا آینده های در این تکنولوژی که به فکرش هستن و دارن بهش سوش میرن با استفاده از همین شبکه های فیبر نوری این هستش که در حقیقت راوتر ها یا سویچ های خیلی پرقدرت و سافت سویچ ها و استوریج دیوایس های یا شبکه های در حقیقت نگهداری اطلاعات رو روی شبکه این کار انجام میدن و در حقیقت شما با استفاده از اینترنت پرسرعت یا شبکه پرسرعت میتونید به اطلاعاتتون هر جای دنیا با سرعت خیلی زیاد دسترسی پیدا کنید بدون اینکه لازم باشه که سخت افزاری رو که حاوی اطلاعاتتون هست با خودتون این ور ببرید. پنل بعدی در مورد IMS بود بیشتر صحبتش، بیشتر در حقیقت بیشتر فوکس یا توجه روی همین IMS بود که IMS مخفف IP مالتی میدیا ساب سیستم هستش که در حقیقت مثل SMS یه همچین حالتی هستش، ولی در حقیقت دارین شما مالتی میدیا یا چند رسانه‌ای کار میکنین، در حقیقت میشه باش عکس و فیلم و این چیزا هم بفرستین. چیزایی که میگفتن خیلی الان داغ هستن یکی SIP هستش یا SIP یا Session Initiation Protocol که شروع در قطع رد و بدل شدن اطلاعات رو وایرلس یا BSIM هستش، یکی همین IMS هستش که با هم صحبت کردیم در موردش، و FMC هم هستش که Fixed Mobile Convergence هستش. بعد یکی چیزی که میگفتن خیلی در قطع سالهای آینده معروف خواهد شد و اش استفاده خواهد شد همون location based services هستش یا سرویس هایی که باعث میشه که در قطع سرویس دهنده بتونه بفهمه که کسی ازش سرویس میگیره یا مثلا دارنده دستگاه موبایل کجا هستش و با استفاده از دونستن موقعیت اون شخص یا اون کسی که با لپتاپ داره کار میکنه اطلاعاتی مربوط به اون منطقه هستن رو براش در حقیقت بفرسته به جای اینکه اطلاعات خیلی جهانی و خیلی کلی رو بفرسته، که اینو ما هم چند سال پیش روی شرکتی کار میکردیم در همین مورد خیلی سرمایه‌گذاری کردن و در حال این آینده دنیا تقریبا خیلی به این مسئله وابسته هستش. همچنین مسئله سینگل ساین آن، یعنی که لازم نمیشه هر چند بخیه بار شما پسوردتون برای سرویس های مختلف بزنید، یه پسورد میزنید و واقعا از همه سرویس ها استفاده میکنید. و یکی از مشکلاتی که برای همین چیزای سیشن هستش که در حقیقت نمیشه فهمید که چقدر مشتری رو شارژ بکنیم، چون یکی از دموهایی که امروز بود این بودش که یه نفر زنگ میزنه، مثلا یه تعمیر کاری هستش، زنگ میزنه به مرکز و مثلا به مرکز میگه که خب مرکز مثلا فلان چیز خرابه، یه خانمی هم تو مرکز نشسته میگه که خب میتونه برای من مثلا عکس اون چیزی که خرابه رو بفرستی. آره، بعد همون لحظه یه سشن دیگه درست میشه با دوربینش اون شخص داره روی در حقیقت شبکه BSIM یه سری اطلاعات رو از اون دستگاهی که خراب هستش میفرسته به مرکز، مرکز اینو نگاه میکنه و مثلا چند لحظه بعد بهش یه اطلاعات دیگه رو به صورت یه لاگ فایل یا یه اسکریپتی چیزی براش میفرسته، اینم به صورت یه تکست فایل هستش. خلاصه این چند نوع اتفاقی داره میفته، هم از نظر صدا، هم از نظر ویدیو، هم از نظر عکس، هم از نظر فایل، همه اینا داره در حقیقت ارسال میشه و دریافت میشه. به هر حال این چیزی هستش که مشکل عدیده‌ای هستش برای کسایی که میخوان در حقیقت کارهای حسابداری اینجور مسائل بکنن، مثل این که مثلا شما الان قبض موبایلتونی که میگیرین یه عدد ثابتی هستش، ولی موقعی که این سشن شروع میشه معلوم نیستش که چه سرویس های قراره که استفاده بشه. من یکی از چیزایی که براشون خیلی الان مشکل ساز هستش اینه که قبل از سشن هم نمیدونن که چقدر مشتری رو شارژ بکنن. چند نفر بعدی هم در مورد IPTV صحبت میکردن. IPTV تکنولوژی جدید تلویزیون هستش که روی شبکه اینترنت در حقیقت کار خواهد کرد. به جای اینکه آنتن معمولی تلویزیون داشته باشین، در حقیقت پشت کامپیوتر، پشت اون دستگاه گیرنده تلویزیونتون یه دونه کانکشن یا اتصال اینترنت رو وصل میکنه و میتونین تلویزیون رو ببینین. خلاصه یه نفری بودش به نام اد از مایکروسافت اومده بود. مایکروسافت خیلی سرمایه‌گذاری زیادی کرده در این مورد و دارن تکنولوژیشو خیلی به جای جالب میرسن. یه دمو نشون داد که خیلی قشنگ بود و نشون میداد که کانالا رو با چه صورت خیلی زیادی میشه عوض کرد. چند تا کانال با هم میشه روی یک تصویر دید و همش توسط نرم افزار انجام میگیره، به جای اینکه روی یه سیستم آنالوگ یا سیستم دیجیتال در حقیقت آنتنی باشه، که خیلی جالب بودش برای من این دموشون و نشون میده که مایکروسافت چه سرمایه‌گذاری میکنه روی این مسئله. یه چیز خیلی جالب دیگه هم که توی این پنل داشتن در مورد صحبت میکردن، یک اسلاید بودش که نشون میداد که نسبت رونو یا درآمد به بندویت یا پهنای باند مصرفی هر سرویس چجوری هستش. یکی از سرویس هایی که این نسبت خیلی بالا بود، یعنی درآمد به پهنای باند مصرفی خیلی بالا بود، SMS بود. یعنی با یک پهنای باند خیلی کوچیک یا حجم اطلاعات کم رد و بدل شده درآمد خیلی زیادی هستش که به وجود میاد. در حقیقت ویدیو چیزی هستش که خیلی خیلی پایین هستش، در حقیقت سود خاصی نداره ولی استفاده پهنای باند یا حجم اطلاعات خیلی زیادی داره. چیز خیلی جالب دیگه هم که در مورد P2P صحبت میکردن یا Peer to Peer Network این بودش که در سالهای آینده این به عنوان یک کش استفاده خواهد شد، یعنی اینکه شما میتونین اطلاعات رو که دست همسایه بغلیتون اومده ویدیو رو از اون بگیرین به جای اینکه به مرکز وصل بشین. یعنی یه همچین شبکه در حال توسعه و اجرا خواهد بود. پنل بعدی در مورد ونچر کپیتالیست ها بود که اول برنامه صحبت کردیم در موردش چه کسی سرمایه میذارن. به نظر این پنل واقعا پنل جالبی بود و صحبت خیلی خیلی جالبی شد در موردش و در مورد سرمایه گذاری بود بیشتر و در حقیقت سرمایه گذارا به چه چیزهایی بیشتر توجه میکنن. مادریتور این آرمان پهلوان بود که فکر کنم خودش یک وکیل هستش و کارهای خیلی جالبی میکنه در این زمینه های تک. کسی که توش بودن یکیش رابین میری بودش، یکی کامران الهیان که چند برنامه قبل نمایش صحبت کردیم، یکی هم راب چندرا که این هم آدم خیلی جالب بود و MBA هاروارد هستش و خیلی آدم جالب بود، حرفای خیلی قشنگی میزد. ازشون پرسیدن که فکر میکنن که در سال آینده چه چیزایی رو سرمایه‌گذارا بیشتر میخوان روش سرمایه‌گذاری بکنن. رابین مری گفتش که آیپاد و کامرا و اینجور چیزا، دستگاهایی که کوچیک هستن و قابل حمل هستن و الان هم خیلی مود شدن، چیزای خوبی هستن برای این کار. کامران الهیان میگفتش که بیشتر کارهای گلوبالیزیشن، رو گلوبالیزیشن اینا صحبت میکرد و میگفتش که جهان داره در حقیقت به یه سمتی میره که همه در حقیقت دیولپمنت و توسعه از تمام جهان داره انجام میگیره به جای اینکه فقط تو آمریکا باشه. و راب چندرام در مورد وایرلس و وایرلس سرویسز یا سرویس های شبکه بی سیم و در حقیقت یکی از چیزهایی که میگفتش که خیلی هم در آینده خیلی مهم خواهد بود انترپرایز دیتا سیکیوریتی یا امنیت شبکه های تجاری و شرکتی هستش و بیشتر میگفتن چیزهایی هستش که در آینده که خود استفاده کننده بیشتر دوست خواهد داشت، مثلا چجوری یه صفحه رو ببینه یا چه چیزهایی در اون صفحه ببینه یا چه چیزهایی رو موبایلش دریافت بکنه یا چه رینگتون هایی رو موبایلش بگیره. کلن یک سه کلمه و سه شرکت توی این امروز در خیلی صحبت شد در موردش. یکی اسکایپ بود، شرکت IP تلفنی که ایبی خرید. یکی گوگل بود که خیلی در موردش صحبت شد واقعا و یکی از چیزایی که خیلی جالب بود، من همین چند دقیقه پیش داشتم خبر رو میخوندن، میگفتش که توی خبر من دیدم که نوشته بودش که گوگل درآمدش نسبت پارسال همین کوارتر 7 برابر شده. امروز سهام گوگل فکر کنم $310 اینا بود صبح، الان $301 فکر کنم بست، یعنی بعد از ظهر، ولی فکر کنم فردا حدود 330-340 باز بکنه، یعنی یه 10-12% سهام گوگل بالا خواهد رفت. و شرکت سومی که در مورد صحبت میکنن هم ایبی بود که در از کارپ رو خریداری کرد. یکی از چیزایی که راب چندرا میگفتش که میگفت خیلی جالب هستش اینه که کسی در مورد یاهو صحبت نمیکنه. یاهو با اینکه خیلی در موردش صحبت نمیشه و زیر سایه گوگل قرار گرفته، بازم تو این 3 سال اخیر حسابی درآمدش زیاد شده، یعنی از 700 میلیون دلار به 2.1 بیلیون دلار افزایش پیدا کرده که یک درآمد افزایش 3 برابر هستش تو این 3 سال، یعنی 3 برابر شده درآمدش. به هر حال چیزی که میگفتن، میگفتش که همین بازم راب چندرا میگفتش که هیچ ماهی توی آب تمیز نیستش، آب ماهی بزرگی توی آب تمیز نیستش. یعنی اگه میبینید که یه ماهی بزرگی توی آب تمیزی هستش، مطمئن باشین که یه چیزی مشکلی هستش باش و مطمئن باشین کسای دیگه هم دنبالش خواهند رفت. برای این دو چیزی که توصیه میکرد برای کسی که میخواد شرکت باز کنن و شرکت جدید بزنن یا ایده خیلی جالبی دارن، اینه که آماده باشین که با تکنولوژی جدید سرکله بزنین و آزمایش بکنین و واقعا دنبال یک چیز خاص برین، یعنی دنبال همه چیز نرین، توی یک چیز سرمایه‌گذاری بکنین. کسایی که نخبه یک مورد خاصی هستن، مثل همین اسکایپ، آی پی تلفنی رو خوب میدونن، انکودینگ رو خوب میدونن، دنبال همچین آدمایی برین. به هر حال حرفای خیلی جالبی که میزد و یه مقداری حرف در مورد سرویس و پروداکت شد و فرقاشون و اینا، و الهیان میگفتش که در حقیقت یکی از مشکلاتی که یک خوبیایی که سرویس دهندگی داره اینه که معمولا کش فلو یا کمتری داره، کش فلو یا در حقیقت رد و بدل شدن پول کمتری داره و خیلی نمیخواد روش سرمایه‌گذاری اولیه بشه، ولی بعدن موقعی که راه افتاد خیلی سخت هستش که سکیل بشه یا بزرگ بشه، در حالی که اگه یه پروداکت باشه خیلی راحت تر میشه بزرگش کرد. مثلا یه پروداکت کوچیک بزنیم، معمولا میشه تعداد خیلی زیادی رو سالهای سال مثل همون دقیقا ساخت و به فروش رسون. خواسته این دو تا پنل آخرش هم در مورد یکیشون وایس اوور آی پی بود بازم در حقیقت، و سرویس های 911 یا اضطراری که در مورد اهمیتشون و واقعا چجوری میشه اینا رو توی AT&T صحبت کردن و چجوری دیزاین کردن که در قصد سالهای آینده با این مسئله درگیر بشن، چون همه این سرویس های تلفنی داره به صورت IP میشه به زودی. و پنل آخر هم در مورد بیشتر RFID و سنسور نتورک ها بود که چجوری هر وسیله ای ما در آینده بخریم یک شخصیت خودش رو خواهد داشت، و به قول محسن معظمی از سیسکو میگه که یک اینترنتی از چیزها خواهد بود که هر چیزی اونجا یه شخصیت خودش رو خواهد داشت. مثلا اگه شما یه دونه فرض کنید که دوربین یا حتی یه جعبه شکلات رو هم من میشه مثال میزنم که بخرین و از مغازه بیارین بیرون، معلومه که اون جعبه شکلات از مغازه اومده بیرون بدون اینکه کسی اسکنش بکنه، بدون اینکه کسی نگاه بکنه. و به هر حال کاربردهای خیلی زیادی داره، مثل امنیت خونه یا برای کسایی که مثلا معلول هستن میتونه خیلی کاربردهایی داشته باشه که در موردش صحبت شد. و به هر حال کنفرانس جالب بود، منم یه 15-16 دقیقه در موردش صحبت کردم، امیدوارم که به درد شما هم خورده باشه.
امروز هم میخوام در مورد یه برنامه واسهتون صحبت کنم که یه کارتونی هست به اسم ساوت پارک. ساوت پارک خودش اگه بخوایم ترجمه کنیم معادل میشه با اینکه مثلا بگیم پایین دشت، اسم یه شهر، یه اسم یه شهر تیپیکال آمریکایی که شهر کوچیکیه و وسط آمریکاست و مثلا هیچ اتفاق خاصی هم توش نمیفته. این کارتون با وجود اینکه کارتونه ولی اصلا مخاطباش بچه‌ها نیستن، مثل خیلی از کارتون‌های دیگه‌ای که تو آمریکا ساخته میشه، مثل سیمپسونز که تو ایران هم خیلی طرفدار داره، احتمال یه خبری هم راجع بهش داریم. اونا اصولا واسه بچه‌ها ساخته نمیشن، واسه بزرگترا ساخته میشن. به خصوص این کارتون به خاطر اینکه خیلی مطالبی که توش گفته میشه خیلی بعضی‌هاش حالت مثلا یه سری تابوها رو میشکنه یا مثلا خیلی حالت بی‌ادبانه و گستاخانه‌ای داره، اصولا برنامه به عنوان برنامه میچر آدینسه که اگه شما مثلا برنامه‌های تلویزیونی یا مثلا برنامه‌های سینمایی اینجوری هستن که یه دونه ریتینگ یا یه درجه بندی بهشون اختصاص داده میشه که اگه مثلا درجه بندیش جنرال باشه، کلی باشه، همه میتونن برن ببینن، بعد پی جی داریم که بچه ها فقط با اجازه پدر مادرشون و با حضور پدر مادرشون میتونن ببینن و میچر آدینس یا ریتد داریم که اصولا بچه ها حق ندارن که این برنامه رو ببینن. ساوث پارک هم یک کارتونیه که حدود 9 ساله داره پخش میشه، 8 ساله داره پخش میشه بخشید، و اصولا هم برنامه یه که واسه مخاطبای بالای 18 سال داره پخش میشه. بچه ایرانی ها که بخوان ببینیم که مثلا این کارتون دیده باشن یا نه، اگه یادتون باشه توی فیلم بولینگ فور کولومباین، بولینگ بازی کردن برای کولومباین که آقای مایکل مور ساخت و راجب این دبیرستان کولومباین بود که یه دهی رفت دادن توش، یه سری از بچه ها رفت دادن چلی کردن، یه سری از بچه ها کشته شده بودن و اینا، یه سری کارتون وسط اون فیلم دیده میشه. اون کارتونا کارتونایی که خیلی شبیه ساوث پارک و عملاً این برنامه ساوث پارک و اینا یه بنام یه ژانر خاص خودشو داره و با همون شخصیتایی که خیلی هم حالت کارتون ابتدایی داره و مثلا به نظر میاد که از روی به قول معروف نقاشی‌ها رو روی کاغذ کردن و اینا رو بریدن و مثلا کنار هم گذاشتن و مثلا دست و پای اینا که تکون می‌خوره، عملاً دست و پای کاراکتراش شخصیتاش معمولاً تکون نمی‌خوره، فقط آدمایی که هم بالا پای میشن. این ساوث پارک خلاص اون کارتون هست. بچه‌ای که آمریکا هستن هم که احتمالاً دیگه تا حالا یکی دفعه پیش اومده که بتونن این برنامه رو ببینن و با شخصیت‌ها و با اون سریال آشنا بشن. من اول یکم توضیح میدم راجع به کاراکترهایی که این شخصیت‌هایی که توی این سریال هستن و بعدش می‌ریم یکی دو تا از قسمت‌های به نظر من خیلی جالب این سریال رو با هم بررسی می‌کنیم. خب من قبلش بگم که این ساوث پارک مدت مدیدی پربیننده ترین برنامه شبکه کامیدی سنترال، شبکه کمدی بود و هنوز هم یکی از پرطرفدارترین برنامه های این شبکه هستش و اصولا سریالیه که به خاطر طنز تلخ و به قول معروف خیلی پیشتازش خیلی طرفدار داره، به خصوص بین نسل جوان و به قول معروف کسایی که یکم لیبرال تر هستن و تحمل اینجور شوخی های تند و بعضا زننده رو دارن. این سریال اولین بار توی آگست سال 97 اولین برنامهش پخش شد. این سریال اولش سازنده هاش اینا برده بودن واسه شبکه فاکس نشون داده بودن. خب شبکه فاکس به دلیل اینکه کارتون سیمسون و اینا رو پخش میکنه یه جوری مردم بیشتر خیلی طرفدار داره بین جوونا و کسایی که میخوان کارهای یکم غیر متعارف انجام بدن معمولا با شبکه فاکس شروع میکنن، ولی به هر حال این برنامه رو شبکه فاکس قبول نکرد و رفتش داخل کانال کامیدی سنترال و این 8 سالی که پخش میشه. یه الان فصل نهمش هست، یعنی سال نهمش هست و یه 4-5 ماهی بود که برنامه جدید نداشتن. دیشب دوباره یه دونه برنامه پخش شد، همون چهارشنبه شب ساعت 10 به قول معروف کامیدی سنترال اگه برنامه جدیدی باشه اون موقع پخش میشه. و این دیروز برنامه که پخش کردن و متاسفانه منم ندیدمش، اسمش بود روز قبل از روز بعد از فردا. روز بعد از فردا یه فیلمی بود که راجب این گلوبال وارمینگ و گرم شدن آب و هوا تو زمین و اتفاقاتی بعد از اون میفته بود و اینا عملا دارن اون فیلمو مسخره میکنن. مهمترین کاری که عملا این سریال کارتون انجام میدم توی گفتم که کارتون طنز کمدی هستش و بیشتر کاری که میکنه اتفاقاتی که تو دنیا میفته یا شخصیت های معروف یا فیلم های معروف یا این چیزا رو بیشتر مسخره میکنه و ازشون یه خنده‌ای میگیره به قول معروف. خب این سریال راجع به یه شهری همونطوری گفتم به اسم ساوث پارک، حالا بخوایم ترجمه فارسیش هم بکنیم پایین دشت، وسطای آمریکا، یه شهر کوچولیه، کلا یه دونه مدرسه بیشتر نداره، 3-4 تا افسر پلیس و یه سری خانواده که همه همدیگر رو میشناسن. داستان اصلی راجع به 4 تا دوست هستش که این 4 تا دوست فکر کنم یه 7-8 ساله که کلاس 4م ابتدایی هستن و هیچ وقت هم سال بالاتر نمیرن، همیشه داخل مدرسه هستن، یه سری مشکلات خاص خودشون دارن، دوستاشون ثابته، مثلا از بچهای سال بالاییشون میترسن. شخصیت این 4 تا شخصیت اصلی استن هست که به قول معروف شخصیت نسبتا متعادل، یه بچه مثلا کلاس 4م ابتدایی حساب کنی، بچه که ابتدایی میره، و دوست صمیمیش کایل هست، کایل برافوفسکی، که این کایل خانوادهش خانواده یهودی هستن. اکثر کسایی که تون شهر زندگی میکنن مسیحی هستن و این کایل به دلیل اینکه یهودیه توسط یکی از دوستای اینا، یکی از این 4 نفری که هستن، اریک که شخصیت بعدی ماجرا هست، همیشه مرتب توسط اریک به قول معروف مسخره میشه و اینو اذیتش میکنن به خاطر اینکه یهودی هستش. یه شخصیت چهارم که شخصیت بامزه هست، کنی، که بچه که ساعت ترکیدن اون شخصیتیه که صورتش اصلا معلوم نیست، یه لباس قرمز رنگی میپوشه و کلن همه بدنش پوشیده است و حرف زدنش هم اصلا قابل فهم نیستش، فقط به قول مامبل میکنه به قول معروف. شخصیت کایل هم شخصیت کنی هم شخصیت بامزه یه توی 5 فصل اول آخر هر قسمتش این کنی یه جوری کشته میشد و بعد از اینکه این کنی کشته میشد استن داد میزد که they killed کنی و مثلا کایل هم جوابشون میداد که you bastard و اونا داده هواره اینا در میاد که بازم کنی کشته شد. ولی دوباره قسمت بعدی که شروع میشد خیلی جدی، کنی از همون اول بود انگار که کنی مرده و هیچ اتفاق خاصی افتاده. یکی دو فصل اینا سعی کردن که بدون حضور کنی به قانون سریال انجام بدن، خیلی پرطرفدار نبود. دوباره کلی الان کنی دوباره برگشته و ولی الان دیگه اینجوری نیستش که آخر هر قسمت بمیره. قسمت های که سیزن قبلیش رو نگاه بکنی این خیلی بامزه است که مثلا بعضی وقتا به کنی یه سری کارهای عجیب غریب میدادن که مثلا چمیدن پاشو برو نمیدونم از بالای پشتمون فلان چیزو برده و این با ترس و لرز میره و همون منتظر بوده که این بیفته و بمیره، ولی اتفاق واسش نمیافتاد و مثلا موقعی که برگشته بود پایین یهو مثلا یه چیزی میخورد تو کلهشو این بنده خدا کش نمیشد. یکی از چیزهای بامزه این کارتون اینه که به خاطر کارتون بودن و کمدی بودنش سازنده های این برنامه به خودشون اجازه میدن که تقریبا با هر چیزی و هر کسی شوخی بکنن. یکی از شاید گفت معدود برنامه هایی که تو تلویزیون آمریکا میتونید ببینید که تمام، حالا از نظر بخواید از نظر مذهبی بخواید بررسی کنید، تمام پیامبرا توی این سریال یه جورایی نشون داده شدن. حضرت مسیح یا جیزس خیلی از این بخشای این برنامه هست و یه شوی داره داخل تلویزیون محلی به قول معروف ساوت پارک که شوش خیلی شبیه برنامه جری اسپرینگر هستش. حالا باید راجع به برنامه جری اسپرینگر هم بعدم توضیح بدیم. جری اسپرینگر یه برنامه‌ای بود که یه برنامه خانوادگی بود مثلا بود 10-12 سال پیش که شروع شد و مثلا آدمای مختلفو می آورد که مثلا مشکلات خانوادگی داشتن، ولی به مرور ایام شروع کرد مثلا آدمای عجیب غریب آوردن که مثلا کارهای عجیب غریب می‌کنن. مثلا چون توی برنامه جری اسپرینگر می‌بینی که مثلا طرف مثلا با مثلا نامزد مثلا یکی از اعضای خانواده‌اش مثلا رابطه نامشروع داره. خلاص جری اسپرینگر همچین شویه. توی این برنامه ساوت پارک هم مسیح رو به قول معروف نشون میدن که یه دونه شویی داره که شروع میکنه مثلا عملا همون مدل برنامه جری اسپرینگر مثلا همون برنامه داره و مثلا ملت میرن و مثلا داد میزنن جیزس جیزس. حضرت موسی رو معمولا به صورت یه دونه کره نورانی نشون میدن و هر وقت که دنیا واقعا داشته باشه اتفاق بدی واسش بیفته و اینا، تمام پیامبرا جمع میشن، حضرت محمد، حضرت مسیح و موسی و بعضی وقت خدا رو هم نشون میدن. حالا با پیشفرض مسیحیت اگه نگاه کنیم که بخوایم مثلا خدا در حالت فیزیکی داشته باشه، اینا همشون جمع میشن و خلاصه یه کاری میکنن و دنیا رو نجات میدن. و چند قسمتش راجع به این بوده که آقا مثلا پیامبرا همشون با هم دوستن، مردم عادی چرا نمیتونن با هم دوست باشن. همونطور که گفتم یکی از 4 نفر اریک هستش که به اونا شخصیت بد ماجرا هست و به دلیل اینکه همیشه داره ملت اذیت میکنه و اعصاب مردم رو خورد میکنه، ولی خیلی به اونا همیشه آخره مثلا این سریال ها اینا به نتیجه میرسیم که مثلا این آدم بدیه، ولی با این وجود یکی از پرطرفدارترین شخصیت های این سریال هست و مقول من خیلی معروفه. مثلا اریک کارتمن به عنوان یه آدم مثلا بده ولی خیلی مثلا کسی که خیلی مطلقای قشنگی میتونه بندازه معروف هستش. من یکی از همخونه ایام بود که بچه نیوجرسی بود و طرفدار تیم بیسبال رد ساکس بود. این یه دونه از این چیزایی که به یخچال میشستونن، این آهنربایی که به یخچال میشستونن داشت که عکس همین اریک کارتمن بود با لباس رد ساکس و اصولا اریک به قول معروف شخصیت معروف این ماجرا هستش. بعد از اونم یه جوری کنی که هر دفعه داره کشته میشه و اینا کسی که خیلی بهش اشاره میشه توی مثلا برنامه‌های مختلف و برنامه‌های پاپ. اوه مای گاد، دی کیل کنی، یو باسترد. طبیعتاً به جز این 4 نفر هست شخصیت دیگه هم هستن که داخل این سریال با اونا مرتبا هستن. یکی از این شخصیت ها یه دونه هوله است به اسم تاولی، که این هوله اسمش هم همون هوله هستش، یه هوله یک توسط ژاپنیا اختراع شده و خیلی باهوشه، ولی مرتبا مواد مخدر مصرف میکنه و همه چیز یادش میره. یه شخصیت دیگه تیمی هستش که یه پسریه که عقمانه ذهنیه و تمام جمله که تمام کلمه‌ای که میتونه بگه تیمیه، و با وجود این مثلا توی یکی از قسمت‌هاش هستش که تیمی میاد و مثلا جزء گروه بوناف یه کنسرت راک اجرا میکنه و کلی طرفدار داره. جیمی هست، یه پسریه است که اونم باز معلولیت بدنی داره و اونم باز جزء شخصیتاییه که معمولا کارهای خوب میکنه و مثلا چیز همیشه مورال استوری و به قول اون نتیجه اخلاقی داستان اینه که خب مثلا به اینا این بچه‌ای که یکم حالا مشکلات بدنی اینا دارن نباید کسی اذیتشون بکنه، و مثلا اریک معمولا اینا رو اذیت میکنه و آخرش هم تنبیه میشه داخل هر اپیزود. همونطور که گفتیم یه سری از اکثر قسمت‌های این برنامه مسخره کردن شخصیت‌ها یا اتفاقاتی که توی دنیا افتاده. به دلیل همون حالت خیلی ساده و انیمیشن ساده‌ای که داره، تولید کننده این برنامه میتونه این برنامه رو خیلی سریع با اونا رو یه داستان بنویسن و اجراش کنن، و معمولا بعضی از قسمت این ماجرا فقط 4-5 روز بیشتر طول نمیکشه که از مرحله نوشتنش تا مرحله که بتونه پخش بشه مثلا انجام بشه، در حالی که مثلا واسه یه کارتونی مثل سیمسون که اونم خیلی انیمیشن قوی نداره ولی به هر حال انیمیشنش خیلی بهتر از اینه و کارتونش خیلی تمیزتر و طبیعی‌تره، واسه اون یه سرود 7 ماه یا 8 ماه طول میکشه از موقعی که کار داستانی این تمام میشه تا موقعی که بتونن سریالو نمایش بدن روی تلویزیون. برای خود این سریال تونسته به قول معروف هر وقت اتفاق مهمی تو دنیا میفته یا هر وقت قرار اتفاق مهمی بیفته، این سریال به قول معروف میاد یه اون ماجرایی که هم مسخره میکنه و یه خنده‌ای میاره به قول معروف. یکی از قسمت‌های این ماجرا که چند روز قبل از انتخابات پارسال آمریکا برگزار شد، اونم باز البته خب طبیعتاً نمیشه همین ماجرا رو توضیح داد، چون میگم خیلی طنزی که داره طنز از نظر حالا بشه گفت بی ادبانه بعضی وقتا، راجب این بود که داخل مدرسه به قول معروف این بچه‌ها می‌خواستن انتخابات برگزار کنن و بین دو تا شخصیت که به قول معروف سمبل مدرسه‌شون بشه می‌خواستن انتخاب کنن، که البته هر دو تا شخصیت‌های به قول معروف دربوداغونی بودن و هیچکدومشون ارزش رأی دادن نداشتن، و من خود یکی از این بچه‌ها من نمی‌خوام رأی بدم و بعد اینو از مدرسه میندازن بیرون و از کلا از شهر میندازن بیرون و میره و کلی مثلا بدبختی میکشه اینا، و موقعی که برمیگرده میگه اوکی من رأی میدم حالا هر چی شد، و موقعی که رأی میده موقعی که نتیجه رأی گیری میشمارن میبینن که اصلا احتیاجی نداشتن که این شخص رأی بده یا نه، و عملا یه جوری داشت هر دو تا کاندید عمده ریاست جمهوری آمریکا رو مسخره می‌کرد. حالا من متأسفانه نمی‌دونم اسم اون دو تا سمبولی که قرار بودش به عنوان نماینده این شهر، نماینده این مدرسه انتخاب بشن رو بگم، ولی عملا داشتش که این دو تا آدمو مسخره می‌کرد، میگفتش که این دو تا آدم هیچکدومشون ارزش رأی دادن ندارن و آخرش هم هیچ فرقی نمی‌کنه که هیچ فرقی نمی‌کنه کی به چه شخصیتی رأی بده. یکی دیگه از قسمت‌های بامزه این سریال قسمتی بود که توی 7 نوامبر سال 2001 پخش شد، یه چیزی بوده 2 ماه بعد فاجعه 11 سپتامبر. توی این سری، تو اون بخش این سریال این اتفاق داستان اینجوری انجام میشه که بچه‌های این مدرسه همین 4 نفر یه پولی جمع می‌کنن و می‌فرستن واسه یه مدرسه‌ای توی افغانستان که در حالی که مثلا پول ندادن و مثلا کمک کرده باشن. اون بچه‌ای که این پول میره داخل افغانستان یه فکر کنم 2 دلار یا 1 دلار بود، و اون بچه‌های افغانی که اتفاقا اونام 4 تا بودن و تقریبا همین شخصیت‌های این 4 نفر رو داشتن، یه نفرشون بود که دوباره کلش معلوم نبود نمیتونست حرف بزنه و اینا، اونا تصمیم میگیرن که برای تشکر یه دونه بز بخرن و بفرستن واسه بچه‌های به قول معروف ساوت پارک. همین کارو میکنن و این بوزه میاد اینور آمریکا و یه سری دردسر درست میکنه واسهشون. اول فکر میکنن که این بسشون از افغانستان است بمب و حرفا. حالا به هر حال بچه‌ها تصمیم میگیرن که این بوزه رو به قول برگردونن ببرن افغانستان، و موقعی که میبرن افغانستان یه سری اتفاقات میفته و اینا به قول معروف با اسامه بن لادن درگیر میشن و این شخصیت رو نشون میده.
Oh, Allah! Cosa che vanno? Oh, dai! up, kid. America didn't start this war.
بعد شبیه میشه به یکی از کارتون های باگز بانی که آخر جنگ جهانی دوم ساخته شده بود و توی اون باگز بانی میره و یه سری از سربازای ژاپنی و با قناف دخلشون رو میره و کلی اذیتشون میکنه. توی اینم اریک کارتمن دقیقا همون کار میکنه، قشنگ یه دونه هویج میگیره دستش رو شروع میکنه جویدن و مثلا تو سر کله اسامه بن لادن میزنه و مرتب اسامه رو مسخره میکنه. با مزه که این ماجرا این بود که نمیدونم به چه دلیلی، شاید به دلیلی که مثلا چونم تولید کننده این برنامه کسی رو پیدا نکردن که بتونه افغانی حرف بزنه، کل مدتی که اینا تو افغانستانن مردم دارن فارسی حرف میزنن. جایی که اون قاری که به قول معروف اسامه توش قایم شده، دم درش یه دونه تابلو زده که اینجا اسامه زندگی نمی کنه و داخلش که میری مثل همه جا پر از فوش و بد و بیراه و فوشای خوار مادره به زبان شیرین فارسی هست رو در دیوار نوشته شده و خود ملت هم هر جا که میرن شروع میکنن، خود افغانی‌ها دارن داد میزنن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، و به قول معروف خیلی حالت بامزه‌ای داره کلا واسه ماها که مثلا ایرانی هستیم و اینجا زندگی می‌کنیم و فارسی بلدی. خلاصه کلی خنده‌دار بود. مثلا نتیجه آخره این سریال هم این شد که طبق معمول آدم بدی ماجرا که اسامه بود کشته میشه و از بین میره و همه به این نتیجه میرسن که آره مثلا زندگی زیباست و صلح باید کرد و مثلا بچهای آمریکایی میفهمن که چرا مثلا مردم بقیه دنیا انقدر ازشون بعدشون میاد. یکی دیگه از قسمت جالب این سریال قسمتی بود که بعد ساختشان فیلم مصائب مسیح بود، فیلم پشن آف کرایست که میل گیبسون درست کرد و تو اون خیلی صحنه‌های خشنی نشون میده از شکنجه کردن حضرت مسیح و اینکه به حال یهودی ها یه مقداری توی این مسئله به قول معروف درگیر بودن. موقعی که این فیلم ساخته میشه خیلی از یهودیای آمریکا اعتراض میکنن، میگن که این باعث میشه که احساسات مردم بر علیه یهودیا برگی انگیزه و باعث میشه که اونا اذیت بشن و یه سری سر صداهایی شد و یه سری ماجراهایی پیش اومد. خب طبیعتاً محافظه‌کارای آمریکایی خیلی از این فیلم خوشش اومد و خیلی اینو تشویق کردن ساخته شدن این فیلم و فیلمش هم خیلی هم پرفروش شد. این تهیه کننده این سریال اومدن یه قسمت ساختن که توی اون قسمت بچه های این به قول معروف مدرسه پا میشن میرن این فیلمو توی سینما میبینن. اریک کارتمن که شخصیت بعدی هست خیلی از این فیلم خوشش میاد و میره خونه و مثلا میگه که الان موقعشه که دخل به قول معروف یهودی ها رو بیاریم، لباس هیتلر رو میپوشه و شروع میکنه صحبت کردن و داد و هوا رو، اینکه موقعشه که ما مثلا چیز کنیم یهودی ها رو به خاطر اینکه حضرت مسیح رو کشتن از بین ببریم و از این حرفا. و موقعی که شروع میکنه تو سریال شروع میکنه آلمانی حرف زدن، مردم میگن این احتمالاً داره به همون زبان آرمانی که همون زبانی که مل گیبسون توی فیلمش استفاده کرده همون حرف میزنه و کلی خلاصه راه میافتن دنبالش و حرفایی میگه انجام میدن. از اون طرف دوست دیگه از این بچه‌ها موقعی فیلمو میبینن و این احساسن که خیلی فیلم بدیه، پامش هم میرن لس آنجلس که مل گیبسون رو ببینن و پول به قول معروف بلیت سینماشون از مل گیبسون پس بگیرن. میرن اونجا و مثلا مل گیبسون هم داره تو سر کله خودش میزنه و شروع میکنه یه سری ادا در آوردن و مثلا نتیجه اخلاقی این فیلم آخرش این میشه که آقا مثلا مل گیبسون مثلا خیلی عقل درست حسابی نداره، حالا یه فیلمی ساخته مردمی که عقلشون به شورشون میرسه نباید راه بیافتن دنبال یه آدمی مثل اریک کارتمن که داره از این موقعیت استفاده میکنه برای اینکه به هنر مسئله خودش رو پیش ببره و عقاید خودش رو تعمیل کنه به مردم. میگم کلن این سریال کمدیه و یه طنز خیلی تلخی داره و زننده‌ای داره که بعضن که آخرش نشون میده که واقعا خیلی از این مسائلی که ما توی این دنیا باش برخورد میکنیم و اینا واقعا مسئله خاصی نیستش و این همه چیز رو میذاره تو پرسپکتیو، میفهمم که مثلا واقعا تبعیض نژادی یا تبعیض به خاطر مثلا مذهب و اینا هیچ فایده‌ای نداره و هیچ کار عاقلانه‌ای نیست و نشون میده که این کار چقدر کار مسخره‌ای هستش. تهیه کننده های این سریال علاوه بر سریال دو تا فیلم هم ساختن. فیلم اولشون ساوت پارک بیگر لانگ اند آنکات بود که میشه همون ساوت پارک طولانی تر و بدون سانسور. یه فیلم هم جدیدن ساختن به اسم تیم امریکا ورد پلیس، تیم امریکا پلیس دنیا. اون فیلم اولی خیلی بیشتر شبیه ساوت پارک که فیلم دومی فقط ایده های ساوت پارک گرفته و با هنر با اسباب بازی ها ساخته شده و مثلا مجسمه و عروسک و اینا هستش، در حالی که ساوت پارک مثلا حالت کات با روی کاغذ نقاشی میشه و اینا. اون داستان به قول فیلمشون خیلی داستان بامزه ایه. یه سری از این خانواده‌های آمریکایی از دست دو تا کمدین کانادایی شاکی میشن و آخرش به این نتیجه میرسه که بین آمریکا و کانادا داره یه جنگی صورت میگیره و در این حال ما میبینیم که عملا دلیل واقعی که این اتفاق داره میفته یه جوری قراره دنیا از بین بره و تموم بشه و کسی که پشت این ماجرا هست یه جورایی صدام حسین هست که نشون میدن که داره تو جهنم روی تخت با شیطان میخوابه و عملا کسی که وان مارف کل این ایده ها رو داره پیاده میکنه که قراره آخر این جنگ یه جوری دنیا از بین بره و مثلا بتونه تمام دنیا رو دست خودش بگیره. این فیلم دومی که این رو داشتن تیم امریکا تو اون بیشتر به قول من به این هنرپیشه ها و به قول من روشنفکرهای چپی آمریکا خیلی متلک انداخته بودن که اینا احساس میکنن که باید دنیا رو درست بکنن و مثلا بی خود و بی جهت میان کلی روزه میخونن واس ملت. یه درگیری پیش اومده بود بین تولید کننده های این به عنوان سریال و مایکل مور که فیلم مایکل مور بولینگ فور کولومباین، مایکل مور میره با یکی از این سازنده ها مصاحبه میکنه که اونم داخل شهر کوچیکی بوده نزدیک همون کولومباین و بعد از اینکه اونو نشون میده یه کارتونی نشون میدن که خیلی شبیه ساختار کارتون های ساوت پارک هست و یه جوری همه فکر میکردن که واقعا این کارتون رو خود سازنده های ساوت پارک درست کردن و دادن به مایکل مور، در حالی که مثل اینکه اینجوری نبوده و به خاطر این مسئله یه درگیری پیش میاد بین سازنده ها و خود مایکل مور که اینا کاری که میکنن توی این فیلم جدید تیم سازن توی تیم امریکا مایکل مور رو به عنوان یه دونه به عنوان سویساید باندر نشون میدن، از این کسایی که میره خودش رو منفجر میکنه تا یه سری آمریکایی کشته بشن و اینجوری به عنوان که حالی هم به آقای مایکل مور میدن. البته اکثر بخشای این برنامه و این سریال یه حالت لیبرال دارن و مثلا خیلی حالت چپی دارن و لیبرال و مثلا به این محافظه‌کارا رو مسخره میکنن تا چیز دیگه ای و کلن هم میگم آخر ماجرا همیشه استن یا کایل میان و نتیجه اخلاقی داستان رو میگن که آره مثلا بعد همدیگر دوست داشته باشیم و مثلا از جنگ و این چیزا کسی فایده ای نمیبره. خب من یه خبری هم داشتم راجع به سریال سیمسون که اونم مثل ساوت پارک اتفاقا یه کارتونیه و البته اونم باز مخاطباش بچه‌ها نیستن و بزرگتر هستن. این سریال سیمسون من ایران که بودم دیدم که خیلی طرفدار پیدا کرده تو ایران و اونا رو سی دیاشو یا وی سی دیاشو میشد از مغازه خرید. یه خبری داشتیم چند وقت پیش که کسی یه سری از این شرکت هایی که توی کشورهای عربی برنامه ها رو پخش میکنن و اینا این سریال رو گرفتن و دارن ترجمهش میکنن، دوبلش میکنن به زبان عربی، یه سری تغییرات کوچیک هم دارن توش میدن. خانواده سیمسون تبدیل میشه به خانواده شمشون ها به قول معروف الشمشون، این میشه اسم سریال. هومر سیمسون تبدیل میشه به آقای عمر شمشون، بارت میشه بدر و یه سری تغییرات دیگه که توش داره اتفاق میفته. خب طبیعتاً هومر چقدر در جریان میشه یه شخصیت به قناف یکم چاقه، خیلی علاقه داره که آبجو بخوره و به بیکن خیلی علاقه داره که خب طبیعتاً جفتش توی اسلام حرامه و همین خاطر کاری که کردن اینه که یکم از این تغییرات کوچیک دادن که هومر یه بجن که بیکن علاقه داشته باشه یه جور به قناف همون سوسیس عادی که از گوشت گاو تهیه میشه خوشش میاد و به جای آبجو مرتب نوشابه میخوره، به جای دونات هم که یه جور به عنوان شیرینی آمریکایی هست یه شیرینی میخوره به اسم کاپ. من کلمه رو به انگلیسی دارم مطمئن نیستم که چجوری تلفظ میشه، ولی به هر حال اینم ایده جالبیه که بیان مثلا سریال رو بگیرن بدون که خیلی تغییرات توش ایجاد بکنن، فقط با دو سه تا تغییر کوچیک اینو تبدیلش کنم به یه سریالی که خیلی به قول معروف با فرهنگ مردم همخونی داره. این کار اختراع جدید کشور عربی و اینا نیستش، خودمون بچه‌ای که تو ایران بودن همه یادشونه که سریالای ژاپنی که می‌گرفتن رو چقدر تغییر می‌دادن واسه اینکه با فرهنگ حالا یا با فرهنگ یا عقایدی که دولت جمهوری اسلامی داشتش تو ایران همخونی داشته باشه. ولی به هر حال این خیلی جالب بود که اینا حالا اسمایی هم که انتخاب کردن واسه این سریال شمشون انقدر نزدیک به اسمای انگلیسی شد.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.کام. عناوین مهمترین خبرها در این هفته مثل هفته های گذشته در مورد فوتبال ایران، لژیونرهای ایرانی در باشگاه اروپا و تو آن باشگاه اروپا، بازی تدارکاتی آینده یک ملی ایران در رسیدن به جام جهانی و خبرهای متفرقه از رشته‌های دیگه خواهد بود. تا هفته گذشت بعدی که ایران بازی تدارکاتی شد به کره جنوبی باخت، حرف حدیث بسیار زیاد بود، مطبوعات خیلی به بانک‌ها حمله کردن و تا حدی هم من معتقدم که این دفعه حق و مطبوعات میتونست باشه، ولی نحوه حمله کردن به بانک رو زیاد نپسندیدم و به نظر من که بیشتر این مربی‌ها و بازیکنان قدیمی و یا همچنین مطبوعاتی‌ها دنبال بهانه‌ای بودن که برانکو رو مورد حمله خودشون قرار بدن. حالا این بازی تموم شد و باید منتظر روزهای آینده باشیم. در اون روز در حال ایران مهدوی‌کیا رو هم نداشت و واقعا جناحین ایران نتونستن هیچ کاری انجام بدن، ولی با این حال اگه دوباره به بازی نگاه بکنیم و من صحنه‌های حساسم تو این لینک این هفته می‌ذارم، خواهید دید که ایران موقعیت زیادی را هم از دست داده و اونها با تعداد موقعیت کمتر تونستن دو گل برده دروازه ایران کنند. فعال در رده‌بندی جدید فیفا ایران سه رده سقوط کرده و الان در رده 21 هستش، ولی می‌دونیم بهترین رده ایران در رده‌بندی فیفا داشته رده 15 هم بوده. به این ترتیب در ماه‌های گذشته ایران روند سقوط رو در پی گرفته. در بازی تدارکاتی که برانکو و تیم ایران در نظر گرفته و فدراسیون در واقع سعی کرده این بازی ها رو تموم کنه و قرارداد ببنده با کشورهای دیگه، بازی که مسجل شده عبارت از بازی ایران و توگو، بازی ایران و پاراگوئه که در فیفا هم ذکر شده و صحبت به این شکله که احتمالاً کرواسی هم برای تورنمنت جام‌جهانی که در ایران برگزار میشه و احتمالاً با پاراگوئه و توگو هستش، کرواسی هم میاد در این مسابقات شرکت میکنه که این محک بسیار جدی و خوب برای تیم ایران هست. در مورد لژیونرهای ایرانی بگم، هفته پرباری داشتن و هفته که گذشت لژیونرهای ایرانی در کشور آلمان بازی خوبی از خودشون نشون دادن. علی کریمی فقط در هفته آخر بازی اومد و در واقع یک دقیقه موقعیت تشویقی که با دروازه‌بان میکنه نه تنها پاس نمیده بلکه خودش هم این گل رو به ثمر نمیرسونه. حال تبعات اون هم در جام باشگاه اروپا باز هم در بازی دومی که بایرن مونیخ داشت، با اینکه بازی دو به صفر میبره و یوونتوس رو مغلوب میکنه در خاک خودش، ولی با این حال باز هم اجازه بازی به هم داده نمیشه. هاشمیان و وادرتاد از مدت‌های مدیدی که در هفته اول بوندسلیگا در پست اصلی بود در این هفته بیشتر شد و فقط در 6 دقیقه آخر بازی نشد و کار مهمی رو انجام نداد، ولی با این حال تیم هانوفر این بازی بود که 4-1 تموم شد. نتایجش اصلا زندی برای بعد از مدت‌ها تونست یه نیمه در بازی حضور داشته باشه و اتفاقا بازی خیلی خوبی از خودشون داد و بازی کایزر تیم سیتی عقب بود در نهایت با نتیجه 3-3 به پایان رسید. خبر خوبی بود در مورد نویدکیا بود. نویدکیا الان در واقع یه دو سه هفته یک کم کم وارد ترکیب اصلی میشه. در هفته اولی که بازی کرد 70 دقیقه بازی کرد، در بازی گذشته 84 دقیقه بازی کرد و طبق اعلامی که کیکر کرده نویدکیا در بازی فردا جزو 11 نفر اصلیه. حال کیکر بازم اعلام کرده که زندی جزو 11 نفر اصلی را شروع میکنه که مهدی مهدوی که احتمال بسیار شروع میکنه، ولی هنوز خبری در مورد تیم‌های بایرن مونیخ و هانوفر که ترکیب علی کریمی و هاشمیان داشت بازی میکنن داده نشده. بازی دیگه هم در هفته گذشته رحمان رضایی بازی کرد در مقابل یوونتوس و این تیم مسینا با رسیدگی وقت بازی رو باخت، ولی رحمان رضایی که در واقع روز خوبی رو پشت سر گذاشته بود تونست خیلی از حملات یوونتوسی ها از جمله آبراموویچ معروف مهاجم تیم ملی سوئد با اون قد بالای بسیار بلند 2 متر خورده ای سد خیلی خوبی در مقابل حملات اون باشه. به هر حال دست خبرها اومده بود که من روی سایت ایران سپورت خوندم که رحمان رضایی اعلام کرده بود که احتمالاً در پایان این فصل از مسی جدا میشه و اعلام کرده و ادعا کرده که از باشگاه‌های بسیار خوب ایتالیا پیشنهاد بسیار قابل قبول داره. حتی میگه اگه من در میلان هم بازی کنم، حالا چه میگه که آسه میلان خیلی مورد تعجب نباشه. خبر دیگه در مورد ورزش بانوان من در سایت ایرنا خوندم که فدراسیون اسکیت ایران اعلام کرده که تیم بانوان ایران رو برای مسابقات آسیایی اعزام میکنه. به این ترتیب این اولین باره که تیمی از ایران در مسابقات اسکیت بانوان شرکت خواهد کرد. خبر دیگه که قابل گفتن و عرض باشه در این هفته ندارم، ولی طبق معمول همیشه برای دوستداران ورزش من لینک های جالبی از فوتبال و حالا ورزش دیگر رو همچنین عکس هفته رو روی سایت خودمون میگذارم و شما میتونید راحتی به اون دسترسی پیدا کنید. به هر حال منتظر خبر خوب من از فوتبال و ورزش دیگه از هفته آینده باشین. همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. علیزاده از کلیفرنیا.
خب شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم.
خب این یک دو هفته برنامه ما ممکن بود یه مقداری با تاخیر به دست شما رسیده باشه یا به هر حال کم بوده باشه. این دلیلش این بودش که ما توی دو هفته اخیر داشتیم روی تکنولوژی جدیدی کار می‌کردیم که با استفاده از اون میتونیم بیشتر از بعد کارهای شما هم تو برنامه خودمون استفاده بکنیم. نه یک کسی برنامه ایتی داره یک گزارشی داره میده برای ما بسته و ما به راحتی اضافهش میکنیم به برنامه خودمون.
خب من علی هستم.
من احمد هستم. امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشین. تا برنامه بعدی
خدا نگهدار.